أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء في العالمين. طبق معمول برای نثار ارواح همه اساتیدمون و همه بزرگوارانی که ما چیزی از اونها آموختیم، یک حمد و سوره قرائت میکنیم با صلوات. مسئله ثانیه در همین مسئله 76 که بحث می کردیم، مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن ولا یقضا عنه علی الاقوال عدم اهلیته للاکرام و تفریق ذمته کالکافر الاصلی. بحث در مرتد بود که اگر مرتد از دنیا رفت در حال ارتداد و حج بر عهده‌اش بود، از مرتد قضا نمیشه و این تاب وجب علیه و صح. این که مسئله بعدیه. در اینجا قضا عبادات مرتد اگر در حال ارتداد بمیره، موضوع اینه که در حال ارتداد مرتد بمیره. اینجا قبلم اشاره شد که ادله قضا اغز مافات کمافات و امثال اینها ناظر هست به تدارک مافات عن المؤمن، و در اینجا اون چه که از مؤمن فوت بشود یا قصورن یا تقصیرن یقضاءن کرامتن له و عنایتن له، که در واقع ما این رو چند بار هم گفتیم که ادله قضا ادله امتنانیه است و الا وظیفه این بوده فعل رو در وقتش انجام بده و این انجام نداده، از دستش رفته. عنایتاً خداوند متعال برای اینکه اون فیوزاد از دست مؤمن کاملا نره، این ادله قضا تشریع شده. و داشتیم که بعضی از اعلام هم عنوان فرموده بودن که مرتد این قابلیت رو نداره که از این امتنان برخوردار باشه، از این اکرام برخوردار باشه. از جمله کسانی که این معنا رو عنوان فرمودن، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان و مرحوم صاحب جواهر که تعبیر دارن که ادله قضا این یختص و به من یحسن و ابراعه و اکرامه، تعبیرشون اینجوریه که همین عبارتون اخرای بیانیست که عرض کردی. در مقابل این اعلام مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه است که علامه عنوان فرموده که نه، از مرتد هم یقضا این اعمال. چرا؟ ایشون استناد فرمودن به اطلاقات ادله قضا که اغز مافات کمافات مطلق است، نسبت به همه هست، به چه مناسبت اختصاصش بدیم به مؤمن. این معنا هست که مرحوم علامه عرضم به حضورتون که این بیان رو دارن. در اینجا این ادله در ظاهر لفظ اطلاق داره همونجور که علامه می فرماید، اما ادعایی که ما داریم عبارت از این است که این اطلاقات انصراف پیدا می کنه به کسی که همون تعبیری که مرحوم فاضل هندی می فرماید و صاحب جواهر که یحسن اکرام، اون کسی که قابلیت داشته باشه. این ادله امتنانیست، مؤمن به هر حال یه حق آب و گلی در اینجا داره به حساب ایمانش، چون حق آب و گل داره بنابراین اون عبادات و طاعاتی رو که در وقتش انجام نداده و از دستش رفته، این رو خداوند میخواد تدارک کنه. تدارک هم ما گفتیم تدارک به عینه نمیشه، یعنی نماز قضا مثل نماز اول وقت ادایی نیست هیچ وقت، مخصوصا اون قضایی که خودش بمیره و بعد براش بخوانند یا امثال اینها، این نمیشه مگر ان عذرن باشه ترک. و ترک ان عذرن در مورد صلات خیلی به اصطلاح محدوده، خیلی خیلی محدوده. اما در این حال تدارکی که به مقتضای ادله قضا هست، این انصراف داره. انصراف همون جور که ما بارها گفتیم دائر مدار تشکیک در صدقه، که این عنایتی که در اینجا میخواد بشه، این تدارکی که میخواد بشه، از نظر ظهوری آیا در مؤمنی که مات در حال ایمان قوی هست این ظهور، یا مطلقی که حتی اگر ارتدادم پیدا بکنه و بمیره این ظهور کماکان قویه. ما میخوایم ادعا بکنیم ظهور در اون کسی که ان ایمان بمیره قوی هست، اقوا هست. نفی نمی کنیم اطلاقات رو، اطلاقات هست. ولذا خود مرحوم صاحب عروه هم در اینجا یه قدری با به اصطلاح احتیاط برخورد میکنه. صاحب عروه تعبیری که داره اقوا میفرماید، لا یغزا عنه علل اقوا، یعنی قول مقابل اقوا قول قویه، قول قوی قول علامه است که یغزا عن المرتد. منتها این یغزا عن المرتد قول قویه، دلیلش هم اطلاقات ادله قضاست. اما مرحوم صاحب عروه میفرماید اقوا از نظر ما انه لا یغزا عن، چیزی هم که خود صاحب عروه به عنوان دلیل ذکر میکنه عبارت است از ارزم به حضورتون که حالا در اینجا داشته باشیم، ارتکاز ایشون ذکر میکنن، وجهش رو ارتکاز میگیرن. ارتکاز هم باز در ظهوره، یحتمل که نظر مبارک ایشون هم به همین انصراف باشه، انصراف پیدا میکنین اطلاقات. و اگر شما تردید پیدا کردی که آیا این اطلاقات واقعا انصراف پیدا میکنه یا نمیکنه، خود این که موت عن غیر ایمانن آیا مانع هست از شمول ادله قضا نسبت به مرتد یا مانع نیست، احتمال صارفیت درست میکنه، یعنی قرینه ایست که یحتمل صارفیته نسبت به اطلاق. و اطلاق چون دلیل احرازی است با اقتران به ما یحتمل الصارفیه و یحتمل القرینیه، این اطلاق دیگه قابل استناد نخواهد بود. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه که می فرماین اقوا این است که از مرتد قضایی نسبت به اعمال از دست رفتش صورت نمی گیره، چون گفتیم واجبات متوجهش هست، باز هم حالا خواهیم گفت، این که انجام نداده ما بعد از مرگش قضا بکنیم این وجوب نداره. البته وجوب نداره، حالا یک کسی باباش مرتد شده دلش خیلی میسوزه، میخواد به اصطلاح اعمال رو به استحبابش رو یا امثال رجحانش رو ما نفی نمی کنیم، ما در وجوب بحث میکنیم، وجوب قضا در اینجا این معنا هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه قدری شلتر از مرحوم صاحب عروه فتوا میده. ایشون تعبیرش لعل الاقوا عدم القضا هست، لعل داره اقوا میگه، اما باز یک کمی تو این اقواییات هم تردید داره، یعنی ادله اطلاقات ادله از نظرش قویه، اما این وجهی هم که گفتیم حالا انصراف ارتکاز هرچه هست، عرضم به حضورتون که این هم به نظرش قوی تره و لعل الاقوا عدم القضا. بنابراین در اینجا ولو اطلاقات و چه قوی میتوانه باشه، اما انصافش اینه، همینجور که صاحب عروه فرمودن و صاحب جواهرم نزدیک به صاحب عروه فرمودن، این ادله قضا که در مقام امتنان هست، این امتنان تدارکی مال مؤمنه، کسیست که در حال ایمان از دنیا بره، نه کسی که ایمان رو چشیده بعدن برگشته پشت پا زده و نفی کرده. این تدارک این شامل حال او بشه، این انصراف داره. این یک مطلب. بعد در اینجا ما قبلا این مطلب رو داشتیم که حج بر مرتد واجب است ازاماته. حالا وجوب حج به تحقق استطاعته. این استطاعت ممکنه در زمان اسلامش حادث شده باشه، بعدن مرتد شده، یا در زمانی که مرتد بوده است این استطاعت حاصل شده. در هر دو حال وجوب حج میاد، مخصوصا با مبنایی که ما اختیار کردیم. خاطرتون هست ما نسبت به کافر، نسبت به مرتد و امثال اینها مطلبی داشتیم، و اون این که احکام که جعل می شود، احکام در مقام جعل و در مقام انشاء نسبت به عامه افراده، نسبت به عامه افراده. اما این احکامی که جعل شده در وعاء انشاء نسبت به افراد، این وعاء انشاء، این آقا هنوز متولد نشده، حکم هست. متولد که شد هنوز بالغ نشده، حکم هست. وقتی بالغ شد اون حکمی که در وعاء انشاء قرار گرفته فعلیت پیدا میکنه به این انسان بالغ. نسبت به مرتد، خب مفصل ما صحبت کردیم در مورد کافر. در مورد کافر خب مطلب قوی تر از مرتده. در مورد کافر گفتیم اشکالات مرحوم آقای خویی هم مطرح کردیم، خیلی هاشم قبول کردیم ما، که در اینجا کسی که قابلیت انبعاث نداره که نمیشه بحثش کرد. من اصلا قبول ندارم مولویت این مولا رو چجور نسبت به حکمش منوعیس بشم. یه همچین آدمی بحث کردنش لغوه. همه اینا هست، اشکالات درسته، اما حکم بقایش در وعاء انشاء جایی نمیره، فعلیت نداره نسبت به کافر. درست شد؟ نسبت به مرتد هم همینجوره. مرتد فی حال ارتداده مستطیع میشه، وجوب حج میاد در وعاء انشاء. وعاء انشاء هم توضیح دادیم که همون مبنای مرحوم صاحب کفایه رو ما قائل هستیم، که وقتی احکام جعل شد در وعایی به نام وعاء انشاء میمانه. مثل بحث فضولی، عقد میخوانیم فضولتن، طرف اصلا راضی نیست اما ما عقدو میخونیم فضولتن، اگر بعدن اجازه داد ولو 5 سال دیگه باشه اجازه داد، آیا لازمه دوباره صیغه خونده بشه؟ همه فقها ها میفرماین نه لازم نیست، چون صیغه قبلا خونده شده. این صیغه‌ای که خونده شده معلق بود تا اجازه حاصل بشه. خب این معلق بود معناش چیه؟ معنای این معلق بودن همون وعاء انشاءه، در وعاء انشاء بوده الان فعلیت پیدا کرده. حالا نسبت به مرتد تفاوت میکنه با کافر. کافر مدت دوران کفرش احکام نسبت به او در وعاء انشاء هست، اما فعلیت نسبتش پیدا نمی کنه. اون اشکالات آقای خویی هم همه درسته، ما هم اون حرفا رو تصدیق کردیم، همه رو درسته. نمیشه بحثش کرد کافر رو فی حال کفره که تو بیا این کار رو انجام بده. تازه به قول آقای خویی بیادم انجام بده ازش نمیپذیرید، کافر بیاد حج انجام بده. خب حج شرطش اسلامه، لا یقبل منه، این لغو میشه. کاری رو ازش بخوام که انجامم بده نمیپذیریم ازش، عاقل به همچین کاری امر نمیکنه. این وعاء انشاءه. نسبت به کافر فعلیت نداره، اما این کافر به مجرد اینکه اسلام آورد تمام اون احکامی که قبلا در وعاء انشاء بوده فعلیت پیدا میکنه براش. درسته؟ منتها در مورد کافر ما قاعده جبر رو داریم. الاسلام یجب ما قبله دلیل حاکمه. این دلیل حاکم میاد اون احکام انشائی که متوجه کافر بوده بعد از اینکه اسلام آورد که علم یکن میکنه. البته کاربرد قاعده جبر وسیعه، این نیست، اما اطلاق این قاعده و دلیل جب اینجا رو هم میگیره، چون ما گفتیم قاعده جب عفو عمومی پیغمبره، عفو عمومیه. اینم ناظر هست به اون کسانی که با پیغمبر جنگیدن، صدمه زدن، خود پیغمبر رو اذیت کردن و شکنجه دادن، خود اونها تا اسلام آوردن. پیغمبر میگه ما به گذشته دیگه نگاه نمی کنیم که شما چی بودی و چه کردی. این قاعده جوب اینه. اطلاق قاعده جوب میگیرد جمیع تکالیفی که قبلا بر عهده کافر بوده، اما ما در مورد مرتد این قاعده جوب رو داریم یا نداریم؟ مسئله اینه. الاسلام یجب ما قبله ربما یتصور اطلاقش حتی نسبت به کافر. چرا؟ برای اینکه این آقای کافر مسلمان بوده قبلا، این آقای مرتد مسلمان بوده، بعد مرتد شده، دوباره آمده مسلمان شده. خب الان که مسلمان شده صدق اسلام بر اسلام دومش میکنه یا نمیکنه؟ مسلمان شده دیگه، اسلمه. حالا که اسلمه، الاسلام یجب ما قبله مطلقا، سوا اون این که سابقه اسلام داشته باشه یا نداشته باشه. این اطلاق رو میشه اینجا گفت، اما مشکل اطلاق اینه که در اینجا باز همون مسئله انصرافه، که در اینجا اون دلیل جوب ناظر است به اون مواردی که این بابا تا حالا از اسلام شناخت نداشته، با حلاوت ایمان آشنا نبوده. الان برای اینکه تشویقش کنیم، برای اینکه این وحشت نکنه از اشتباهاتی که قبلا در زمان کفرش کرده، که الان مسلمان که شد تازه الان براش پرونده سازی میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم محاکمش کنیم، تمام اعمال گذشتهش رو. خب هیچ کس نمیاد، دور پیغمبر خالی میمون، پیغمبر عفو عمومی داده. این ادله ناظر هست به اون کسی که حلاوت ایمان رو نچشیده، الان میخواد بچشه این محاذیر گردنگیرش نشه. اما مرتد حلاوت ایمان رو چشیده، بعد برگشته. حالا که برگشته، پس نسبت به این ادله جو این خصوصیت رو داره. ما نمیدانیم آیا اطلاقات همون جور که شامل کافر اصلی میشه، شامل این آقا هم میشه که توسط کفر این وسط هست و سابقه ایمان در کارش هست. این همون بیانی که در ادله قضا گفتیم، اینجا انصراف داره. ما ادعای انصراف میکنیم، انصراف دارد ادله جوب نسبت به مرتد. و اگر شک در انصراف هم باز داشته باشیم، اطلاق رو نمیتونیم توسط کنیم، چون این سابقه ایمان قابلیت انصراف رو ایجاد میکنه. وقتی لفظ مقرون شد به ما یحتمل القرینیه یحتمل الصارفیه، اینجا احراز اطلاق دیگه ممکن نخواهد بود. ولذا در بیان فقها، تقریبا مشهور فقهای ما، مشهور امامیه، ندیدیم کسی که صریح بفرماید اینجور در مورد قاعده جوب که نسبت به اینا جاری بشه. حالا اگرم کسی باشه، مشهور فقهای ما عبارت از این است که قاعده جوب و ادله جوب مورد مرتد رو شامل نمیشه، ولو مورد کافر رو شامل میشه، با بیانی که عرض کردیم. این مطلب ما در این مسئله. البته در اینجا عرضم به حضورتون که بله، نه در اینجا چیزی ظاهرا دیگه نداریم. حالا البته ممکنه در کلمات فقها ها بحث تسالم هم هست، تسالم اصحاب بر این معنا، اما وجه اونیست که ما عرض کردیم. یعنی اون اطلاقات ادله جوب، ادله جوب اطلاقاتش قویه، خوبه، منتها عرض کردم در اطلاقات ادله جوب هم ما این ادله اصلا ناظر به عفو عمومیه، ما اطلاقش رو نسبت به اعمالی که در مقام انشاء بهش توجه پیدا کرده نسبت به اونا اون اطلاق رو زورکی ثابت کردیم. حالا اطلاق رو بکشونیم اینجا نسبت به کسی که سابقه ایمان داره، واقعا مشکل این اطلاق رو اینقدر توسعه دادن، ولذا کسی هم قائل به این اطلاق نشده. بنابراین مرتد اگر آمد و مسلمان شد، افعال از دست رفته زمان ارتداد بر عهده‌اش هست، چه نماز باشه، یه چیش با اینجا حج رو داریم بحث میکنیم، اما نمازش هم همینجوره، روزش هم همینجوره. چون چیزی که این احکام رو بیاد توجه این احکام رو ازش برداره ما نداریم. دلیلی که هست مربوط کافر اصلی است، کافری که اصلا حلاوت ایمان نچشیده باشه در سابقه خودش، که اصطلاحا میگن کافر اصلی. این هم از این مسئله. مسئله دیگر که داریم، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در تتمه فر فرمودن ولو حج فی حال احرامه ثم مرتد لم یجب علیه الاعاده علی الاقوا. اگر در حال اسلامه، اینجا عبارت ما اشتباه نیست، لو حج احرامه، نظر مبارکیشون این است که اگر این آقا مسلمان بود، اولش دیگه مرتد، اولش مسلمان بوده، در وقتی که مسلمان بوده احرام بست و حج رو به جا آورد، حالا اینجا فقط احرام رو ایشون میفرماد ما متعرض بشیم، حج رو به جا آورد در دوران اسلامش، بعد مرتد شد، حالا که مرتد شده حج رو بعد آمد دوباره مسلمان شد، برگشت توبه کرد، حالا که توبه کرده حجی که قبلا در زمان اسلامش به جا آورده قبول نیست. اگر در دوران ارتداد استطاعت براش حاصل شده، الان این حج رو دوباره باید بیاره. خب این مسئله است. از این مسئله منشعب میشه مسئله که صاحب عروه اینجا مطرح میکنه، که این آقا احرام بست برای حج، احرام بست، اما بعد از احرام مرتد شد. مرتد شد، یکی نشست بیخ گوشش از همون میخواد، ارزم بزرگتون که مونتا این مثلا چند روز طول کشید، احرام بسته، در حالت احرام هم پس مرتد شد، بعد برگشت، برگشت به اسلام، دوباره احرام رو تجدید بکنه یا نه؟ اینم باز داخل در همین مسئله است، تفاوت نمی کنه. ریشه مسئله به این است که آیا عروض ارتداد، عروض کفر بر مسلمان موجب بطلان اعمال سابقش میشه یا موجب بطلان نمیشه؟ چون گیر اینه دیگه، گیر کفر متوسطه. این کفر متوسط یعنی کفری که این وسط پیدا کرده، حج به جا آورد خیلی با اخلاص و خیلی پاکیزه و با رعایت تمام احتیاطات، اما بعد که حج تمام شد مرتد شد. آیا این ارتداد کفر حاصل شده اون حج قبلی رو ضایع میکنه، از بین میبره؟ خب این مسئله ما اینه. یا اینجا احرام بسته، احرام بسته با همه احتیاطات و رعایت همه جهات، احرامش که تمام شد بعد حالت ارتداد براش پیدا شد، ولو یک ساعت دو ساعت، هیچ اتیان به محرمات احرامم نکرده، لباس احرامم تنشه، تمام جهات محفوظه، اما عقیدتاً مرتد شد. خب این الان رسید به مکه و میخواد بره برای طواف، اونجا برگشت و اسلم. آیا احرامی که انجام داده با این کفر عارض، با این ارتداد ضایع شد، از بین رفت؟ این متوقف بر این است که ما بیایم قائل بشیم که این کفر متوسط در اینجا موجب حبط عمله، موجب حبط عمل میشه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان میفرمایند لم یجب علیه الاعاده علی الاقوا، یعنی کفر متوسط، کفری که این وسط واقع شده، موجب حبط عمل نمیشود. دلیل هم میارن، دلیل ایشون یکی فی خبر زراره عن ابی جعفر، این متن عروه است، من کان مؤمنا فحجه ثم اصابته فتنتون، فتنتون یعنی ارتده، ثم تابه، بعد توبه کرد، یحسب له کل عمل صالح عمله، هر کار صالحی که قبلا انجام داده یحسب له، این صریح دیگه، ولا یبطل منه شیئا، باطل هم نمیشه. حالا روایت رو سر ندارم بررسی میکنیم. ولا یبطل منه شیئون، باطل نمیشه. یکی این روایته. حالا این روایت رو بعضی ها آمدن در حال تضاد با آیه هفت یا آیات هفت دیدن. آیات هفت خب در اینجا عرضم به حضورتون که زیاده، که میایم و میگیم آیاتی که ظاهرش دلالت میکنه که کفر موجب هبط عمل میشه، آیاتی داریم ما در اینجا، روایاتی هم داریم. البته مرحوم آقای صاحب عرب رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، ایشون میفرمایند که یک نکته فقط میفرمایند، همین و آیت الحبت مختصتون به من مات علا کفره. آیات حبت عمل رو ما داریم، اما در خود آیات هم قرینه ای داریم که این حبت عملی که در آیات گفتند و خداوند فرموده اختصاص دارد به کسی که مات علا کفره، نه کسی که تاب قبل از موتش. خود اون آیه هفت رو ایشون ذکر می کنند. حالا ما میگیم آیه هفت رو ذکر می کنند، می فرمایند بنابراین نگید این روایتی که ما در اینجا داریم خبر زراره، این مقابل آیات هفته، بنابراین به حساب مقابل با آیات باید از این دست برداشت. در خود آیات هم ما قرینه داریم که اون مراد از اون حبت عملی که در آیات متعدد ذکر شده، حبت عمل نسبت به کافری است که کفرش امتداد داشته باشه تا زمان مرگش. این رو ایشون عنوان می‌فرمایند. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این بیان مرحوم صاحب عربه رو که ذکر می‌کنند، کلامی از شیخ در مبسوط ذکر میکنند، منتها شیخ مخالفتش در جهت دیگری است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط میفرمایند در اینجا این عملی که در حال اسلامش انجام داده باطلون، حج انجام داده باطلون، دوباره باید بیاد انجام بده، مرتد، احرام بسته بعد مرتد شده، این احرام باطلون. چرا؟ ایشون دلیلی غیر از این دلیل ما میاره حبت عمل در اینجا موجب بشه بطلان رو، بعد ما میایم در اندازه حبت و تأثیر حبت صحبت بکنیم که این حبت عمل تأثیرش به چه مقداره، در چه حدی هست. این رو نمیگه ایشون. ایشون میفرماید لأن اسلامه الاولی لم یکن اسلاما عندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز ان یکفر. شیخ میفرماد او اسلام اولش هم اسلام نبوده، حج شرطش اسلامه، این اسلام نداشته، اگر اسلام داشت این که بر نمیگشت، این که برگشته معلوم میشه اسلامش اسلام نبوده. بعد از جواهر هم نقل میکنن ما کان الله لیذل قوما بعد، جواهر هم نه جواهر خودمون ها، جواهر از قدما، از کتب به اصطلاح جوامع فقهیه، ما کان مال کیه جواهر، ابو صلاح منم یادم نیست، صاحب جواهر اولی، کتاب الجواهر از کتابهای قدیمی ماست، در این جوامع فقهیه هم هست، سلار یکی از بزرگان قبل، حالا یادم نیست من. شما آقای بروجردی خاطرتون نیست؟ سلار در اونجا ایشون میفرماید در جواهر ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، خداوند به زلالت نمی اندازد کسی را مگر اینکه قبلا تمام جهات تقوا و اسلام رو براش تبیین کرده باشه، هدایتش کرده باشه. به این آیه هم استدلال فرموده بودند که معلوم میشه که زلالت زمانی اتفاق میفته که این تبیین صورت نگرفته باشه، پس اون اسلام قبلیش اسلام نبوده. مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه این کلام رو نقل میفرمایند میفرمایند لکن الدلاله غیر ظاهره بل فی ذیل الآیه دال علی خلاف ذلک و فی کما فی الجواهر و غیرها، که اونجا فرمودن این معنا که ما بگیم اسلام اولیش اصلا اسلام نبوده، مخالفون للوجدان، خب خارجیان میدونیم مسلمان بوده، ولی زواهر الکتاب و سنه. بعد میفرماین و فی المدارک، مرحوم صاحب مدارکم آمده جواب داده از مطلب شیخ در مبسوط که قوله تعالی، ما این آیه هم داریم، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا، در این آیه تصویر شده ایمان سابق و ایمان لاحق، در هر دو هم فرموده ایمان، یعنی اسلام دیگه. در اینجا مگر اینکه گفته بشه، عرضم به حضورتون که البته این معنا الا ان یقال از مرحوم آقای حکیمه، که در اینجا ممکنه اشکال کنیم به کلام صاحب نداره که استعمال اعم از حقیقت و مجازه. در اینجا این آیه ایمان، ایمان سابق، مجازن ایمان گفته شده، این ممکنه، این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. در کلام مرحوم آقای خویی هم قبل داشتیم که ایشون فرمودن کفر متوسط موجب بطلان اعمال سابقه نمیشه و یکفینا اطلاق الادله مضافاً الى بعض نصوص الخاصه. اطلاق ادله یعنی در اینجا همین مقدار که فرمودن حجر رو به جا بیار، اطلاق ادله تکالیف، این آقای مرتدم زمان اسلامش این تکالیف رو انجام داده، به جا آورده، اطلاق این ادله صحتشه و اجزاء این عمله. مضافاً به این که آیه 7 ایشون می‌فرمایند مختص به من مات علی کفره. حالا ما اینجا یمکن ان یقال همونجور که بله اینو عرض میکنم، الان میگیم الان همه موارد زیاد رو الان احسن تو مرحبن به ناصر نا. الان ما آیات 7 رو به طوله متعدادی اینجا میخوانیم، الان قرائت میکنیم، تلاوت میکنیم انشاءالله. این کلمات آقایون که در زیل فرمانش صاحب عروه هست، مطلبی که ما اینجا داریم، ما برگردیم به همون اصل مطلب خودمون و بعد بیایم عرضم به حضورتون که اون وقت نتیجتاً هم به بیان شیخ در مبسوط میرسیم که شیخ چرا این مطلب رو عنوان فرموده در اینجا. حالا تمام بحث در این مسئله همونجور که ما از ابتدا گفتیم، بحث این است که آیا کفر متأخر موجب حبط و بطلان اعمال سابقه میشه یا نمیشه. اگر گفتیم موجب بطلان میشه، خب کسی که خربوزه میخوره پالرزش هم میشینه دیگه. این حق تو اگر با همین توسعه‌ای که داره قبول کردیم، خب باید فتوا هم بدیم. این اصل مطلبه. اگر آمدیم بطلان گفتیم، عرضم بعد از توبه کافی نیست. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه از کسانی است که فتوا داده به عدم حق و صحت اون اعمال سابقه، و در اینجا هم دلا به اصطلاح ایشون آمده به روایت شیخ در تهذیب عن زراره عن ابی جعفر که روایت رو خوندیم، این روایت این ایشون استناد کرده، خود روایت دلالتش تامه، یعنی بیشتر از ظهور تصریح روایت که حالا میای بهش میپردازیم انشاءالله روز بعد. السلام علیکم.